که رفتم جلو دیدم درست نمیبینم. یه نگاه تو آینه کردم دیدم اوه خب طبیعیه. همینقدرم که اومدم از لابلای لکه های روی شیشه عینک تونستم مسیر رو تشخیص بدم. ترافیک بود. گفتم خب حالا که همه ایستادن عینکم رو تمیز کنم. تا از رو چشمم برداشتم یهو دیدم ای وای دستش شکست. حالا وسط خیابون من چیکار کنم؟ سعی کردم با کمک روسریم نگهش دارم اما نشد. حالا شما فرض کن عینکی باشی، بارونم بیاد، ترافیکم باشه، درستم جلوتو نبینی، ماشینام هی بوق 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 بوق. وسط خیابون دستت به کجا بنده؟ خلاصه با کمک جفت راهنما خودم رو رسوندم به یه عینک فروشی. متاسفانه خیلی سر شلوغ بود. گفت باید فردا بیام بردارم. هرچی اصرار کردم قبول نکرد. گفت خانم شما که تنها نیستی، همه عینکشون رو لازم دارن. اینجا امانت پیش من میمونه، شمارتونم بفرمایید، به محض اینکه حاضر شد تماس میگیرم خدمتتون. منم اون لحظه راهی نداشتم. عینکم رو گذاشتم، زنگ زدم به بابا تا بیاد دنبالم و با ماشین بریم خونه. تا شب زنگ نزد. فرداش رفتم در مغازه و با یه صحنه خیلی ناراحت کننده روبرو شدم. عینک فروشی آتیش گرفته بود. حالم گرفته شد. رفتم جلو اما صاحب مغازه رو پیدا نکردم. انقدر به هم ریختم که اصلا عینک خودم رو فراموش کردم. گفتم بنده خدا همه جنساش سوخت، چقدر خسارت دیده. چند روز بعد دیدم گوشیم داره زنگ میخوره. یه شماره ناشناس بود. خانم حق وردی؟ بله بفرمایید، خودم هستم. من رسولیم، مغازه عینک فروشی، یادتون هست؟ ای آقای رسولی شما این؟ اومدم در مغازه دیدم چه اتفاقی افتاده، خیلی ناراحت شدم. حالا خودتون خوبین؟ گفت ممنونم دخترم، خوبم. عینکتون آماده است، آدرستون رو بفرمایید، با هزینه خودم براتون ارسال میکنم. گفتم مگه آتیش نگرفته؟ عینک چی؟ گفت وقتی رسیده در مغازه و آتیش رو دیده با هر سختی که بوده در رو وا میکنه تا زمانی که مامورای آتش نشانی بیان فقط سفارش ها رو بر میداره و سر فرصت میره مغازه همکارش امانتی ها رو درست کنه. یکی یکی هم داشت به صاحبا زنگ میزد تا براشون عینک ها رو بفرسته. تو اون موقعیت داشت از این که بدقولی کرده بود و سر روز تعیین شده نتونسته بود عینک ها رو به دست مشتری برسونه عذرخواهی میکرد. وقتی تلفن رو قطع کردم با خودم فکر کردم چه ویژگی میتونه توی آدم انقدر پررنگ باشه که ببینه داره مغازش آتیش میگیره ها، ببینه بخشی از سرمایش داره دود میشه، اما میره توی که جنساشو نه بلکه امانتی های مردم رو برداره. مطمئنم خدا خیلی زود جواب این امانتداریشو بهش میده و دوباره مغازش سر پا میشه.
آقای آهنی، شغل شما یه جوریه که متقاضی زیاد داره، یعنی آدمایی که عینکی هستن خب خیلی زیادن.
درست.
و با افراد زیادی هم سر و کار دارین که قطعاً ناشنا هم هستن با عینک، عدسی و هر آنچه که باید آگاهی داشته باشن نسبت بهش بعد عینکی رو انتخاب کنن. یه وقتایی هست که ما صرفاً توجه میکنیم به اینکه اون زیبایی در چیه.
بله بله.
میخوام هر آنچه که شما به عنوان کسی که تخصصتونه، کارتونه و حرفتونه باید یاد بدین به مردم و باید بهشون آگاهی بدین، توی این لحظه برای ما بگین.
خب در مورد عینک، ما مشتری که میان، ما اول باید این مشتری به چی به اهمیت میده؟ یکی دید خوبه،
خب.
یکی عینک خوشگه، یا خودش میخواد خوب ببینه یا خوب دیده بشه، یا اینکه دوتا گزینه، یا عینکی که هم رو صورتش قشنگ باشه، زیبا باشه، دید خودش هم خوب باشه. توی کیفیت عدسی هر چیز ضریب شکست عدسی پایین‌تر باشه دید شما بهتره. اینکه شما عینک چینه بزنی نبینی باهاش نداریم، یا آسیب بزنی به چشمتون نداریم.
خب
این که میگن عدسی یا چینی آسیب می‌زنه اینا یه دروغه.
منم
کیفیت عدسی به اون دیدتون داره. شما مثل تلویزیون، شما تلویزیون LCD می‌خرین، LED می‌خرین، فول HD می‌خرین، 4K می‌خرین، هر چی کیفیت بالاتر تصویر خیلی زیبا و قشنگ‌تری می‌بینین.
بله.
اما این برای نیست که LCD چشم شما رو خراب کنه. دیدتون تغییر میکنه اما چشمتون آسیب نمیزنه.
بله.
وقتی شما کیفیت بالا رو که میخرین، ضریب شکست پایین تر که میخرین، دیدش چون پاشش نورش کمتره، رنگای طبیعی تر رو خیلی قشنگتری میبینید. نمره مثلا نمره
دوست داریم نازک باشه، مثلا این میخوای... عدسیه.
خب عدسی دوست داری ظریف باشه. کسی که نمرش 2ه میره عدسی پشورده میخره، اصلا عدسی 2 پشورده نداره.
چی جاله؟
همون ضریب شکست 1.5 و 6 1.5 میندازن چون زخیم نمیشه. مثلا میخواد بشه 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر زخم.
نیاز نیست بگی من عدسی فشرده میخوام. و اگه هم کسی بگه که عدسیش فشرده است در واقع؟
نه، کسی که نمره دو عدسی فشرده نمیتونه بندازه، نداره. کسی که نمره چرا 5 6 7 نمره بالا فشرده میگیرن که
از ضخامت ضخامتش
کمتر بشه و جلوه از قیافه عینک تغییر نکنه. اونایی که نمره چشمشون منفیه، هرچی عدسی کوچیک‌تر باشه، مثلا واسه بچه‌ها
خب
نازک‌تر میشه شیشه عینک.
بله.
هرچی عینک شیشه‌اش بزرگتر باشه ضخیم‌تر میشه. میخواین عدسی بگیرین، کسی که نمره 1 2 2.5 مثلا احتیاج به عدسی فشرده نداره.
نداره.
کسی که 2.5 تا نمره 4 5 میخوان استفاده کنن، ضریب شکست 1.6 رو بگیرن، نیمه فشرده. کسی که 5 به بالا میخواد بگیره، ضریب شکست 1.67 رو بگیره که فشرده بشه و ضریب‌تر در بیاد. ولی کسی که نمره 3 2 بره 1.67 بخره، تأثیری توی جلوه عینک نداره. عینک همون شکلی در میاد چون ضخامتش میون اون پس اون انحنا رو بعد داشته باشه. نمره 2 3 ضرب شکست 1.67 فشردهش زیاد فرقی نداره با 1.6 یا 1.5.
آقای آهنی، بعد عینکایی که الان وجود دارن، مثلا در واقع باید بگم عدسی هایی که وجود دارن، به این صورتی که بعضیش تبدیل به عینک آفتابی هم میشه، اسمش چیه؟
طبی آفتابی درست میکنه. آه، فوتوکرومیک.
فوتوکرومیک دقیقاً. میخوام بدونم که ما عینکامون رو جدا کنیم، یعنی عینک آفتابی من از طبیم جدا باشه بهتره یا نه اون فوتوکرومیک همون کارو انجام میده؟
فوتوکرومیکو حالا من نمیخوام دخالت کنم تو حوزه پزشکی و این کاری که پزشکا میکنن اپتومتریست. من خودم شخص مشتری بیاد برای بچه‌ها تجویز نمیکنم. بچه‌ها تو سن رشد هستن، فوتوکرومیک جلوی شدت نور رو میگیره، نور رو کمتر میکنه، ولی مثل عینک آفتابی تیره نمیشه. بستگی داره به محیطی که استفاده میکنی، شدت نور محیط. بچه‌ها چون تو رشدن، عینک فوتوکرومیک وقتی رنگ تیره میبینن 4 روز دیگه چشمشون عمل کنن به شدت نور حساسیت پیدا میکنن، چون چشمشون تو همیشه دید تیره‌تر داشته تو رشد.
بله بله.
بیشتر ما برای سن بالاها فوتوکرومیکو پیشنهاد میکنیم. تیرگیش مثل عینک آفتابی نیست. بچه باید عادت میکنه. شما این عدسی سفید بذاری سفید عادت میکنه، تیره بزنی تیره عادت میکنه، این تو رشدش تاثیر میذاره.
زنده باد، خیلی ممنونم ازتون و بابت نکته هایی که گفتین سپاسگزارم. اگه حرفی باقی مونده میشنویم.
شما لطف دارید، ممنون ازتون، ممنون از برنامه خوبتون دست اندرکاران. توی سنف ما خوب خوبی بدی تو همه سنف و تو همه جا هستش. نمیتونم بگم ما خوبیم، نمیتونم بگم ما بدیم، نه، همه جا هستش. فقط آگاهی مردم بیشتر بشه، اطلاعات مردم بیشتر بشه، اونجوری هم مردم بهتر انتخاب میکنن،
انتخاب و خرید خوب داشته باشن. زنده باد. متشکرم از جناب آقای آهنی که
تشکر ازتون
تحسینشون کردیم در این برنامه و امیدواریم که همیشه در مسیر خیر و خوبی و خوشی قرار بگیرید. انشالله که صابخونم میشید آقا.
زنده باشید.
خودتون هم عوض میکنین. آره، اون چیزایی که مد نظرتون هست همه رو یکی یکی الهی به دست بیارین. ممنونم از شما و وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادین. نماز روزتون قبول باشه. شبتون بخیر.
خیلی ممنون ازتون. تشکر. خدا.
داری با اعتماد و وظیفه شناسی رابطه عمیقی داره. وقتی کسی چیزی رو به ما میسپره، در واقع به ما اعتماد کرده و اطمینان داره که ما ازش به خوبی محافظت خواهیم کرد. این اعتماد گوهری گرانبهاست که باید با تمام وجود ازش مراقبت کنیم. در زندگی روزمره امانت داری میتونه به شکل‌های مختلفی خودشو نشون بده. مثلا وقتی دوستی رازی رو با ما در میون میذاره، باید اونو حفظ کنیم و به کسی نگیم. یا وقتی در محل کار مسئولیتی به ما محول میشه، باید با دقت و صداقت انجامش بدیم. حتی در استفاده از وسایل دیگران باید مراقب باشین که بهشون آسیبی نرسونید. مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند کسی که امانتداری را به خوبی رعایت کند، دین و ایمان خود را به حد کمال رسانده است.
این همسایه های ما چقدر بی مبالات هم.
دوباره چی شده بقایی؟
میدونی دیشب این همسایه دیوار به دیوارمون هی با مش میکوبید به دیوار. باز شانس آوردم بیدار بودم، داشتم تمرین اپرا میکردم وگرنه خیلی قاطی میکردم.
اوهو، همسایه های شما بی مبالات هم دیگه.
بله.
شما نه، شما خیلی هم خوبی.
حالا این که هیچی، بابا کلی گاز مصرف میکنن.
از کجا میدونی؟
از کجا میدونم؟ دست بزن؟ بابا جان اینجوری نمیگم دست بزن. یعنی بیا به این دیوار دست بزن ببین چقدر گرمه.
خب بقایی بخاریشون روشن زمستونه دیگه، چیکار کنن؟
بابا همش یه سره بخاریشون روشنه دیگه.
خب روشن نکنن بخاریشونو.
آره من نگفتم روشن نکنم. ولی همه اهالی ساختمون زیاد مصرف میکنن گازو، بعد یهو میبینی یهو گاز قطع میشه.
دل نشد دیگه بقایی.
چرا؟
من خودم از طرفدارهای کاهش مصرف گازم، ولی هیچ وقت همه چی رو یهو گردن همه مردم ننداز. بعضیان که اینجوریان و تو مصرف گاز زیاده روی میکنن بقای جان، همه رو یه جا با هم نگو دیگه.
بله بله، البته شما درست میگی، مهم نیست، یه عده اینجوریان.
بله،
خوبه؟
بله بله، ممکنه بعضی ها اینجوری باشن، و گاز رو زیاد مصرف کنند، ولی خب به همه آسیب میزنن دیگه. قبول دارم قبول دارم.
خیلی خب بابا، خیلی خب، دیگه ولش کن، پاشم برم.
کجا بری؟
برم یقین همسایه رو بگیرم، بهش بگم بابا کمتر کن شعله هاشو.
بقایی جان کوتا بیا شما، برو، ولی بعد باشون صحبت نکنی ها.
نه بابا نه، ترس وجدان جان، حواسم هست.
آخ که وقتی میگی حواسم هست من بیشتر نگران میشم بقایی جان.
نمیخواد تو نگران من باشی، تو نگران گاز این سرزمین باش که داره بیهوده هدر میره.
بله.
خیلی خوب، اون لانچیکوی منو ندیدی؟
اولا که لانچیکو نبو نانچیکو.
ای بابا،
بعدشم اونو واسه چی میخوای؟
میخوام برم صحبت کنم باهاش، ممکنه یه موقع لازم بشه دیگه.
ای خدا، آخر عاقبت این ماجرا رو به خیر بگذرون. بقایی مراقب خودت باش. وایسا ببینم خودم هم باهات میام، تو تنهایی بری شر درست میکنی.
بابا نمیخواد زحمت بکشی.
وایسا بهت میگم.
خیلی خوب، بیا بریم.
بریم بریم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کند. پویش به عشق علی. پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 0012 و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنی است کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام وارد می شود. پویش به عشق علی.
هنر رانندگی در آن است که خود و دیگران را سالم به مقصد برسانید. با بی احتیاطی در مسیر سفر، مسیر زندگی را به پایان نرسید.
دل به دریا زدیم ما بی هوا، زیر و رو شد همه جیبای فضا، سرنوشتا دیگه سرزنش نکن، حالا که شدی گرفتار بنا.
نه به تصادم.
همیشه یه سری واژه هایی هست که با شنیدن اون ذهن بلند مدت و کوتاه مدت ما یه سری تصاویر و خاطرات یادش میاد، خاطراتی که میتونه حتی تلخ هم باشه.
متاسفانه پدر بزرگم بر سر تصادف با اتوبوس فوت کردن.
خواهر یکی از دوستانم سر تصادف فوت شدن و شب بود این خبر رو به ما دادن و خیلی خبر شوکه کننده ای بود، چون جوونم بودم من. خدا،
من خودم خب توی اون تصادف بودم. همون اون لحظه‌ای که اتفاق میفته خب همه خیلی استرس میگیرن، حال میکنن.
خودمون دچار سانحه شدیم، داخل ماشین من و پدرم و مادرم بودیم.
تصادف با موتور و فوت کردن. یکی از دوستای خانوادگیمون بودن.
سال گذشته از اقوام درجه 2 بنده ته مسافرت بین شهری که داشتن در اثر اون خواب‌آلودگی که تجربه کرده بودن متاسفانه منجر به تصادف شد.
ما واژه تصادف یکی از این واژه هاست که با شنیدن اون میتونیم به خیلی از موارد اشاره کنیم و خاطرهای تلخ یادمون بیاد.
بی احتیاطی و سرعت غیر مجاز به نظر ملت اصلی تصادفات میتونه باشه.
بی احتیاطی رو بگم بقیه هم شامل میشه، چون سرعت غیر مجاز، خواب‌آلودگی و همه زیر مجموعه بی احتیاطی محسوب میشن و به نظرم نقص فنی هم بی تاثیر نیستش.
همه فکر میکنن که میتونن سرعت غیر مجاز برن و هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، ولی خب اتفاق میفته.
سرعت غیر مجاز خیلی میتونه باعث تصادفات بشه، چون که اکثر مردم الان عجله دارن برای رسیدن به مقصد خودشون. و مورد دیگه هم بی احتیاطیه و همین که به خاطر اینکه عجله دارن به خوابشون هم اهمیتی نمیدن. همزمان اینکه ناایمن بودن جاده ها هم میتونه باعث بشه.
اما حالا چجوری میشه از یه اتفاق بد مثل تصادف یا پس لرزه های اون جلوگیری کرد؟ با اقدامات پیشگیرانه مثل پویش نه به تصادف.
میکرو اسلیپ، یه خواب کوتاه، یه حادثه جبران ناپذیر. میکرو اسلیپ به معنای خوابهای خیلی کوتاه. در واقع مغز شما نه بیداره بیداره و نه خواب خواب، بلکه توی یه حالت نیمه بیداری قرار داره. تو این شرایط شما به ظاهر بیدارید، اما در واقعیت هوشیار نیستید که بتونین واکنش سریع نشون بدید. فقط 3 ثانیه خواب پشت فرمون تو سرعت 100 کیلومتر یعنی 80 متر حرکت بدون هیچ کنترلی.
پویش ملی نه به تصادف جهت آگاهی بخشی جامعه به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و سوانح رانندگی برای ارتقای امنیت سلامت مسافران و گردشگران نوروزی در کشور راه اندازی شده و اکثر ادارات و سازمان‌ها و نهادها و اصحاب رسانه با این پویش همراه شده.
1/3 تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق میفته. نه به تصادف یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده، به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی و استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه فرصت جبران نمیده.
این طرح به همت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ریاست جمهوری ارائه شد تا از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده که پایان مسافرت‌های نوروزی هست اجرا بشه تا شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
جاده جای خواب نیست، بیدار برام.
یک لحظه غفلت، یک عمر حسرت.
هوای خودت و دیگران رو داشته باش.
کمربند ایمنی تضمین زندگی.
قانون رو رعایت کن، زندگی رو حمایت کن.
به پویش نه به تصادف بپیوندید.
به پویش نه به تصادف بپیوندید.
به پویش نه به تصادف بپیوندید.
به پویش نه به تصادف بپیوندید. اما یه سری توصیه ها برای پویش نه به تصادف خواهیم داشت که دعوت میکنم توصیه ها رو از زبان آقای دکتر محمد حسین پورقریب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم.
ما باید وقتی بخواییم که رانندگی ایمن انجام بدیم باید صحیح پشت فرمان بشینیم. چند تا نکته بسیار ساده. وقتی ما میخواییم پشت فرمان بشینیم باید کمرمون یه زاویه بین 90 تا 100 درجه باشه. این فرهنگ که یا کمر رو به جلو خم کنیم یا خیلی به عقب خم کنیم باعث شه هم تسلطمون رو رانندگی کم باشه، هم کمردرد و گردن درد. نکته دیگه رو بحث راستای گردن هست. موقع رانندگی باید سعی کنیم که این راستای گردن در امتداد بدن باشه. اینی که به گردن به سمت جلو باشه و همونطور گفتم به سمت عقب باشه خودش منجر به گردن درد میشه و اون خودش مشکل ایجاد میکنه. در خصوص زانوها باید فاصله صندلی ماشین رو طوری تنظیم کنیم که زاویه‌مون نه 90 درجه باشه نه 180 درجه، یه چیز حدود حالا 135 درجه قرار بگیره که بتونیم هم راحت حالا دکمه حالا پدال گاز و پدال ترمز و کلارش رو فشار بدیم و هم دچار زانودرد و کمردرد کمتری بشیم.
نه به تصادف.
از ماهو را چشم به کلیه دوستان ابلاغ بفرمایید.
رانندگی ایمن فقط برای دیگران نیست. به فکر خودتان، خانواده و آینده خود باشید. با بی احتیاطی در مسیر سفر، مسیر زندگی را به پایان نرسانید. نه به تصادف.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه، آدرس اون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
تو عبد من به یاد عشق ترانه میمونم،
نیازم تو نجیب و بی همراه، دیگه از اون نگاه باشه تو داره میمونم.